نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
سلام به شما خانم شادابی، ظهرتون بخیر باشه، حالتون خوبه؟
سلام،
خوب هستی؟
مرسی.
خسته نباشی؟
ظهر شما هم بخیر، روز شما هم بخیر. منم باز با این میکروفون درگیر.
بله، همین اولین کار اینه که کلی سر صدا بکنین. درست دستتی. خب چه خبر؟
قربون شما، ممنون. شما چه خبر؟
خیلی ممنون و متشکرم. چند نفری هفته گذشته انتهای برنامه شما اعلام کردید که میخواین که یه تعدادی از شنوندگان که از ابتدا همراه برنامه آینه بودن کنارتون باشن و بتونید باهاشون یک کار تحقیقی رو پیش ببرین. دو سه نفری با من تماس گرفتن، شماره شما رو خواستن که من تقدیم کردم. امیدوارم که باهاتون تماس گرفته باشن و کار تحقیقیتون شروع شده باشه.
کار تحقیقیمون هنوز شروع نشده به دلیل اینکه خب هر چقدر تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشه، من در واقع یه طبقه بندی منسجمتری رو باید، یعنی طبق یه سری فرضیه ها باید این طبقه بندی رو بچینم، و راستش استقبال یک کم بیشتر از اون میزانی بود که من توقع داشتم. خدا رو شد. حالا هم از طریق رادیو خوبه
پیام
می‌خواستم بگم آینه کلا صاحب شدیم رم.
اشکالی هم نداره، تفاوتی هم نمی‌کنه.
و چه از طرق دیگه که به هر حال مسئله رو عنوان کردیم، ولی یه مقدار داوطلبان بیشتر بودن. زنده که ما هفته گذشته یک سمینار بسیار خوب و پویایی در استکهلم داشتیم. بسیار راضی بودم به عنوان دومی یا سوم تجربه کاری که خارج از گوتنبرگ در سوئد داشتم انجام دادم. واقعا خودم راضی بودم و البته مورد استقبال هم واقع شد. ما چیزی در حدود 40 نفر مخاطب داشتیم در استکهلم که بسیار عالی بود، بسیار عالی. بله، ولی هنوز شروع نشده، اما به زودی باید شروع بشه دیگه. چون
گزارشش رو برای رادیو میارین بعد از اینکه حالا گزارشش رو به دانشگاهتون هم تحویل میدین؟
به احتمال خیلی زیاد ما این امکان رو خواهیم داشت که در لینکدین من که به نام خودم هست سارا شادابی، دوستانی که مایل هستن میتونن فالو کنن، ما مقالات که در واقع مجوز چاپ میگیره، که یه تعداد مقاله داریم که باید اینا رو چاپ بکنیم، کتاب هم هست که به احتمال زیاد به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد، و همینطور تحقیقاتی که انجام میدیم یک بخشش متعلق به خودمونه و میتونیم توی جاهای عمومی اینو
منتشر
کنیم.
متأسفانه به زبان سوئدی و انگلیسی هست.
به زبان انگلیسی هست، به زبان سوئدی نیست، ولی بله حتما اون ریسالتی که برسیم بهش و نتیجه هرچی که باشه میتونیم یه جلسه بذاریم راجبش صحبت بکنیم که اصلا
شما میدونین حقیقتش
چی بود، چی بود، آره، قصه از کجا شروع شد.
قشنگی داستان به اینه که وقتی یک کار تحقیقاتی این شکلی میخواد انجام بشه و احیانا شما سوالات یا احیانا تحقیقاتی که انجام میدین از دوستانی که به نوعی درگیر این گفتگوهای رادیویی بودن، اون موقع خیلی راحت‌تر در واقع میشه که این نتیجه شدید که این بعد از این همه سال که دارین زحمت میکشین خودتون توی رادیو و به هر حال یک زمانی رو گذاشتید برای این کار، نتیجه این فعالیت شما و گفتگوی رادیوی شما چه میزانی بوده و چه آماری به دست میاد از کنارش.
دقیقاً به طور کلی توی در واقع کار این کار ریسرچ برنامه‌مون این هست که مخاطبین رو به مخاطبین حضوری و مخاطبین غیر حضوری تقسیم بکنیم. حالا این مخاطبین حضوری و غیر حضوری میتونن تو رنجای سنی مختلف باشن، میتونن در واقع به آقایون و خانوما تقسیم بشن، یعنی در واقع هی دیتیلش بیشتر میشه و دستبندی ها بیشتر میشه تا ببینیم که در کدوم نقطه میتونیم اینا رو تفاوت ها رو پیدا بکنیم و شباهت ها رو پیدا بکنیم. ولی به هر حال اصل موضوع مخاطب های حضوری و مخاطب های غیر حضوری هستن که چه از طریق رادیو، چه از طریق اینستاگرام، چه از طریق کانال تلگرام ما و یا یه عده از دوستان هستن که عضو کارگاه شاهگلیت هستن، عضو انجمن آردابیراف هستن، ولی به دلیل ضیق وقت، به دلیل اینکه ساکن شهر گوتنبرگ نیستن و امثال هم حضوری ما رو فالو نمی‌کنن، فقط غیر حضوری فالو می‌کنن. اینا همه به علاوه شنوندگان رادیو میشن مخاطبان غیر حضوری که ما می‌خوایم اثر رو ببینیم دیگه، ببینیم این اثر بخشی تا چه میزان بوده و چقدر موفق بودیم در رشد سواد عاطفی، سواد ارتباطی و سواد تربیتی جامعه ایرانی.
بسیار هم عالی. بریم شروع بکنیم برنامه امروز رو.
بریم شروع بکنیم بحث. آقا داغ دیگه، بحث داغ صداقت و خیانته.
خیلی هم خوبه.
نه چی خوبه؟
صداقت.
آره. بحث داغ صداقت که خیلی به قول معروف it's a big bag، خیلی بزرگه و خیلی همه چی توش جا میشه. شما میتونید هر چیزی رو به صداقت مربوط بکنید و در حالت منفیش هم میتونید هر چیزی رو یه جورای خیانت تلقی بکنید. ولی سه تا نشونه راجع به فرد صادق گفتیم که دیگه فکر میکنم که خیلی به زبون آسون آسون ترین شکل ممکن این بود که کسی که با خودش صادقه، کسی که با دیگران صادقه، دیگرانی به جز شما، و کسی که با شما صادقه. این سه تا خصوصیت فردی بود که صادق هست. حالا یه پرانتز من خواهم اینجا بکنم بگم خیانت چی است. آیا خیانت نقطه مقابل صداقته؟ یا اگر نیست چه چیزی نقطه مقابل صداقته؟
نقطه مقابل صداقت یا نقطه مقابل خیانت دنبالشیم الان؟
الان ما صداقت رو یه مقداری راجبش صحبت کردیم. به طور مشخص صداقت در رابطه، یعنی خود خیلی کاری با این نداریم که مثلا من وقتی میخوام تعریف کنم بگم من آدم صادقیم، ولی آیا در رابطه هم این شکل هست؟ خب به طور مشخص صداقت به عنوان یک فاکتور مهم در یک ارتباط پارتنری. حالا خیانت چیه؟ آیا خیانت متضاد با صداقته؟ یا اینه که نه، متضاد با صداقت چیزای دیگه مثلا میتونه باشه، خیانت حالا یه جزئیشه یا کلشه یا چجوریه؟
من فکر میکنم که در واقع متضاد صداقت میتونه خیانت هم معنی بده، ولی متضاد خیانت حتما صداقت نمیشه.
چطوری؟
یعنی اینکه فرض کنید بخوایم اگر مستقیما بخوایم بگیم مثلا متضاد خیانت رو میتونیم وفاداری بگیم که این وفاداری حتما میتونه صداقت نباشه. و بالعکس از اون طرف اگر صداقت در کار نباشه میتونه خیانت باشه. اینجوری میگم.
آفرین، خیلی خوب گفتین. چون دقیقا موضوع همینه. موضوع اینه که تعاریف روانشناسانه و تعاریفی که از بحث سلامت روان خارج میشه و وصل میشه به ارتباط اجتماعی یک طیفی از رفتار هاست، یک نقطه نیست. اون چیزی که با نقطه طرح میشه و با نقطه معنا میشه و اکیده و یه جورایی سرپیچی ازش میشه اگزکت نقطه مقابلش، در واقع تعاریف اخلاقیه، تعاریف مذهبیه که ما به هیچ عنوان در سلامت روان نزدیک این چیزا هم نمیریم، به خاطر اینکه بسیار میتونه گمراه کننده و بسیار میتونه به اشتباه بندازه آدم ها رو. دقیقا همینه. ما یک طیفی از رفتار رو میتونیم بهش بگیم صداقت و یک طیفی از رفتار رو میتونیم بهش بگیم خیانت. خب بیایم یه واژه این وسط اضافه کنیم. صداقت داریم یک سو، خیانت داریم یک سو، این وسط یه عدم صداقت هم داریم که میتونه خط تیره عدم خیانت هم باشه
وسطه مثلا.
آره، نه خیانت
تکلیفش معلوم نیست.
آره، نه خیانتی اتفاق نیفتاده ولی صداقت تام هم نیست. میتونه هم عدم خیانت باشه هم عدم صداقت باشه. و بحث اینجاست که آیا وقتی که شما مایل هستید که حریم شخصی خودتون رو داشته باشید، آیا باید تمام اون چه که دارید و ندارید رو به پارتنر خودتون بگید و راجع به همه چی صحبت بکنید؟ آیا بایدی وجود داره به این شکل که بگی آره این صداقته؟ شما مثلا تصور کنید من یک مردی هستم که مثلا 40 سالمه و عضو ینگ بودم، عضو یه سری گروه تبهکار بودم، سالها پیش، 20 سال پیش اصلا زندانم رفتم. خب شما تصور کنید که با یه خانمی وارد رابطه میشم و اصلا امروز دیگه اون آدم نیستم، رفتم زندانم و رفتم چیزایی که باید یاد میگرفتم و یاد گرفتم، الان دارم کار میکنم، پول دارم، درآمد دارم، تجربه دارم، میتونم کاملا یه زندگی رو لیدا کنم، میتونم پیش ببرم زندگیمو. آیا من اگر در جلسه دوم و سوم بشینم یهو با یه خانمی بگم ببین من میخوام با تو صادق باشم اینجوری 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 اینجوری، آیا این صداقته؟ یا اگه مثلا یه خانمی مثلا 3 بار 4 بار ازدواج کرده تو رابطه بوده، خودش از این بابت احساس گناه میکنه، خودش از این بابت احساس خجالت میکنه، خودش اینو دوست نداره و به نظرش خیلی خیلی زیاد این نقطه منفی است در وجودش، اگر بشینه روز اول با یه آقایش صحبت کنه، خیلی هم حالا همه چی مرتب باشه، به نظر همه چی خوب بیاد در وهله اول، آیا این صداقته که تمام خاطراتش رو با همسران قبلیش به همسرش بگه و راجبش صحبت بکنه؟ آیا این صداقته؟
اگر این رو به پرسش دارین مطرح میکنین که من پاسخش رو بدم، من در مورد بعضی خطاها که در گذشته اتفاق افتاده و پیامدی که اون خطا میتونه تا امروز داشته باشه، من فکر میکنم که همون بهتر که آدم در همون جلسات اول بگه آقا من در گذشته همچین خطایی کردم و دامنش امروزم درگیری داره. یعنی مثلا چه میدونم، من عضو ینگ بودم، بعد الان یه سری جوان بدبخت شدن همچنان از دست من، 20 سال پیش من یه کاری کردم ولی همچنان این قضیه دامنه دار و ادامه داره. چون وقتی وارد رابطه میشن این دو نفر با همدیگه آغاز میکنن، ناخودآگاه درگیر میکنه اون نفر جدید رو به مشکلات اون گذشته که دامنه داشته تا الان. ولی اگر که حالا هرچی بر آدم گذشته، دلیل نداره که به نظر من مو به مو، نکته به نکته، سطر به سطر، خط به خط تو بیاد آدم تعریف بکنه آقا بر من اینجوری گذشته، من این اتفاقات اینجوری برام افتاده، اینجوری اذیت شدم یا اینجوری اذیت کردم و به این نقطه رسیدم. میتونه آدم به صورت کلی بگه و رد شه و تموم شه و نیازی نیست که وارد جزئیات ماجرا بشه به نظر من که آقا چه اتفاقاتی افتاد. ممکنه بعد از این که آدم در رابطه عمیق قرار میگیره، طرفش رو میشناسه کامل، همدیگر رو محک زدن کاملا، اون اعتماد فیما بین شکل گرفته، زندگی یک پایه‌ریزی اساسی روش شده باشه، طبیعتا خاطراتی که آدم زنده میکنه از گذشته خودش بیاره برای پارتنرش تعریف بکنه که آقا مثلا در فلان سال فلان تاریخی همچین اتفاقی افتاد. ولی اینی که همون اول بیاد بگه آقا اینطوری بشینه سیر تا پیاز زندگیشو تعریف کنه، به نظرم خیلی کار صحیحی نیست.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنون از توضیحاتتون. با یه بخشش کاملا موافقم، یه بخشش یه ذره آچار کشی میخواد. من تازه تو آمریکا بودم.
خیلی ممنونم.
فکر کنم همه فهمیدن. ولی اون دقیقا موضوع اینه. ببینین ما وقتی وارد یک رابطه میشیم باید این یکی از مهمترین توانمندی های یک انسان فردیت یافته اینه که بتونه خودشو برای لحظه حتی به جای طرف مقابل بذاره. شما تصور بکنید که یک خانم یا یک آقای با ظاهر به هر فقط ظاهر شما، شما رو به اصطلاح انتخاب میکنه، باهاتون وارد رابطه میشه و ازتون میخواد که ادامه بدید باهاش. بعد یه نقطه میرسه که شما میبینید که ای بابا من چطور میتونم با این آدم مثلا ادامه بدم بدون اینکه چیزی بدونم از گذشتش. اون هم مسئله داره، یعنی قرار نیست چیزی از کسی قایم بشه. ولی شما لطفاً عجله نکنین که سفره زندگیتون رو پهن کنین. اگر سفره زندگیتون رو پهن کنین چی میشه؟ شما دنبال پانسمان میگردید. شما دنبال یکی میگردید که بیاد زخماتون رو
خوب کنه.
این بزرگترین اشتباهیه که ما ممکنه بکنیم.
یعنی هنوز آمادگیه رفتن در رابطه جدید رو نداریم به دلیل اینکه در روابط گذشتمون هنوز گیر کردیم.
دقیقاً. و پارتنر من هیچ وظیفه‌ای، فراموش کنید این رو، هیچ وظیفه‌ای در قبال زخم‌های من نداره.
زخم‌های گذشتم.
زخم‌های حتی زخم‌هایی که همین الان دارم. پارتنر من هیچ وظیفه‌ای نداره.
نه باید خودش زخم زده باشه که وظیفه داره خودش درمون
کنه. اگه خودش زخم زده باشه که باید از خودمون بپرسیم چرا من با کسی که به من زخم زده حاضرم زندگی کنم، حاضرم ادامه بدم؟ اینو باید از خودمون بپرسیم. این اصلا یه داستان دیگریست دیگه. اگر که شما از یه آدمی زخم خوردید، اصلا از یه شرایطی زخم خوردید، یه چیزی رو دوست ندارید، خودتون تو اون شرایط قرار میدید، باید از خودتون بپرسید من چرا خود تنبیهی دارم؟ من چرا دوست دارم خودم آزار بدم؟
من این مدلی هم که هی برم سرمو بزنم به دیوار، دوباره وایسم، دوباره سرمو بزنم به دیوار.
چرا من این کارو با خودم میکنم؟ این سوالیه که باید بکنید اگر کسی که به شما زخم زده. میترسم از خروج از ارتباط، کسی دیگه ای رو پیدا نکردم و دلایل خودشو داره. میتونه خیلی زیاد باشه دلایلش، یا خیلی محدود باشه دلایلش، ولی به هر حال مسئله اینه که من وارد رابطه دیگه نمیشه. اما میگم اون یه بحث دیگری است. ولی اینه که شما در واقع کسی رو انتخاب میکنید و میخواید که از اون آدم حد اکثر میزان در واقع مرهم بودن رو بگیرید. و هی شما بگین آی کمرم، آی دستم، آی سرم، اونم بگی جانم قربونت برم الان میرم پانسمان میارم عوض. شما مامان میخواین، شما هنوز آماده نیستین برای ارتباط. خب حالا یه آدمی میاد تو ارتباط با من و به من میگه ببین تو فقط بشین، من خودم مخلصتم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، اینجا میرم، اونجا میرم، این پولو خرج میکنم، اون پولو قرض میکنم، تو این به این ورت برس، به اون ورت برس، این قرضا رو میدم، اون منو به بهشت دعوت میکنه دیگه، یعنی یه جایی که تو هیچ دغدغه‌ای نداری. آیا اون آدم همیشه میتونه اینجوری ادامه بده؟
نه مسلما آدم‌ها یه جای کم میارن دیگه.
اون آدم همیشه نمیتونه اینجوری ادامه بده. بعد باز من باید خودم بپرسم چرا این کارو میکنه؟ اون آدم چرا حاضره؟
خصوصا تو جامعه‌ای مثل جامعه سوئد.
دقیقاً.
حالا تو جامعه‌ای مثل جامعه ایران زن شکلش، آره زن شکلش این شکلیه، آره. که مرد باید به عنوان اینکه سرپرست خانواده نام برده میشه، ازش رهبر خانواده است، نمیدونم آقای بالا سر، تاج سر، نمیدونم این حرفا بهش میبندن، مرد رو میفرستنش بره مثل تراکتور کار کنه، خانومم میگن آقا بشین گوشه خونه و به پرورش بچه‌ها، تازه هندونم میدن شغل زن، نمیدونم پرورش کودکان، غذاهای خوشمزه‌ای که زن میذاره دو برابر بکنه برای آدم، میدونی یعنی این گونه با زن رفتار میشه. تو جوامع ایران ممکنه این گونه باشه، ولی تو جامعه‌ای مثل جامعه سوئد که برابری وجود داره و همه زنها پا به پای مردها و همه مردها پا به پای زنها تلاش میکنن برای آینده خودشون، آینده فرزندانشون و زندگی مشترکشون زحمت میکشن، حتی میخوام بگم که سهم اقتصادی ماهیانه خودشون هم حاضر نیستن به پارتنرشون بدن. یه چیزی رو در ماه طرف در میاره،
بله.
میگه آقا مثلا 10,000 کرون من در بردم، 5,000 کرونش متعلق به خونه و زندگیمه، برای اینکه زندگیمو بگذره، 5,000 کرونش مال شخص خودمه، 100 کرونم از اون 5,000 کرونه نمیاره تو اون زندگی، قرضم نمیده.
نه خب حالا همین، ببینین مسئله، حالا این که این درسته یا اون درسته، من راجع به این موضوع نمیخوام صحبت کنم، ولی من یه چیزی رو چون ایران هم سالیان سال کار کردم و یه تجربه خوبی واقعا از اون اجتماعی که اومدیم، هممون از اون اجتماع اومدیم به شکلی، حتی کسایی که سالیان سال اینجا زندگی میکنن هنوز که هنوزه با اجتماع ایران در تماس هستن، حتی تماس نزدیک، میتونم اینو بگم که حتی در اون اجتماع هم که ما میتونیم بگیم 80% 70% مردم قشر متوسط به حساب میان و شاید فقط 30%، البته 30% فقط نداره دیگه، 30% میزانش بالاست، هستند که خیلی به لحاظ اقتصادی فقیر هستند و شاید امکان کسب یه سری سوادها، امکانات، اطلاعات خیلی نداشته باشن، حتی در اجتماع امروز هم در ایران هم زنی که صرفاً خونه داری میکنه زنی است که بسیار خود کمبینی داره، یعنی نمیتونه با بیرون از وجودش، نمیتونه با اجتماع بیرونش، اجتماع بیرونش شامل بچه هاش هم میشه، نمیتونه تماس برقرار کنه. فیلم زیر سقف دودی،
بله،
خیلی ساده، یک خانومی که مرفه زندگی کرده، تازه از قشر مرفه اجتماع رو به تصویر کشیده، ما داریم راجع به قشر متوسط صحبت میکنیم، قشر متوسط یعنی اون امکاناتی که این خانم داره، که حالا خدمتکار داره میاد خونش رو تمیز میکنه، یا نمیدونم شاید لباس آنچنانی میتونه بپوشه، شاید میتونه یه سری فعالیت هایی رو داشته باشه، حالا که آدم های متوسط به لحاظ اقتصادی نمیتونن انجام بدن. بنابراین حتی برای اونها هم این موضوع جا افتاده نیست و به این شکل نیست که یک کسی بیاد کامل به من سرویس بده و من بتونم خیلی طولانی مدت این روند رو ادامه بدم. اگر من دنبال امنیت طلبی هستم، اگر من دنبال کسی هستم که آقا بیاد منو ببره به بهشت موعود، بیاد منو نجات بده، یکی بیاد من از اینجا ببره، منو با خودت ببر. اگر دنبال این داستانا هستیم، هنوز ما رشد کافی در بحث فردیت یافتگی برای پارتنر بودن، برای زوجیت نداریم. ما هنوز آماده یک رابطه نیستیم. و یه بحث دیگه که بسیار پررنگ توی بحث امنیت طلبی اینه که کسی که امنیت طلبه اصولا از خامی برخورداره. چرا؟ چون خودش تجربه نکرده پیشرفت و دیگه، خودش تجربه نکرده پول در آوردن، خودش تجربه نکرده زندگی اجتماعی ساختن رو، خانواده تشکیل دادن رو. پس هنوز در بسیاری از ابعاد، در عمده ابعاد زندگیش خامه. و اگه بهتون بگم که خامی بد جوری خیانت جذب میکنه، بعد اون وقت تازه میگیم پس تمام اینایی که من بهم خیانت شده به اشکال مختلف مال خامی خودم بوده؟ به من بگم بله متاسفانه همینطور.
بله دیگه، خب بعضی وقتا دانش و آگاهی و در اجتماع بودن یه چیزایی یاد آدم میده که هیچ جای دیگه ای نمیتونه.
اولین و مهمترین نکته پذیرشه. ببین یه آقایی، من با یه آقایی در ارتباطم به عنوان مثال، که ایشون هر وقت که مثلا خانواده با خانوادش نیست به من زنگ میزنه. اگه خانوادش باشه دیگه یاد من نیست اصلا. مثلا اگه با مادرش و خواهرش و برادرش و نمیدونم، حالا اگه فرزندی داره فرزندش و اینا هستن، فقط وقتی اونا نیستن به من خیلی زنگ میزنه، خیلی منو میبینه. و من همش فکرم اینه که خوب ده اونا که هستن سرشون شلوغه دیگه، حالا
گرفتاره
دیگه، هی سعی میکنم اونو درک کنم، سعی میکنم خودم رو جای اون بذارم. اینا خوبه، اینا نکات مثبتی است، ولی در بحث پارتنری باید یک مقدار وسواس کنه و یه مقدار ذره بینی شما نگاه بکنین و ببینین کجا داره چه اتفاقی میفته.
من فکر میکنم اصولا در موضوع رابطه آدم باید تعادل رو در همه ابعاد سعی کنه حفظ کنه دیگه، حالا در میزان حتی تماسای تلفنیش، حتی زیادش،
دقیقا،
یا کمش،
دقیقا،
یعنی همه چیز متعادل و استی بره جلو.
باید حواستون باشه. و یه چیزی که باز پیشنهاد میکنم خیلی جدی بگیرید، اگر پارتنر شما بالای 30 ساله، اگر بین 25 تا 30 ساله حتی، دوستان اتفاقات روزای اول رو خیلی جدی بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اگر روز اول مثلا شما سر یه اسمس بازی با هم بحثتون شد، حالا الان حضور ذهن ندارم ولی حالا به عنوان یه مثال، اگه توی اسمس دعواتون شد و اون آدم یه رفت سه روز چهار روز ازش خبری نبود، اینو جدی بگیرید. این آدم کسیه که میتونه اگه شما یه بچه داشته باشید بره دو ماه ازش خبری نشه. اینا رو جدی بگیرید، اینا رو ببینید، شوخی نگیرید، راحت ازش نگذرید. چقدر وقت داریم؟
2 دقیقه.
چی نگفتیم که
هنوز نتونستیم صحبت کنیم و همش داشتیم توضیحات قبلی رو میدادیم، ولی به نظر من لازم بود.
توضیحات قبلی رو ندادیم، در واقع داریم رو بحث خیانت صحبت میکنیم و چون هم از من خواسته بودن که راجع به موضوع خیانت صحبت
من فکر کنم یه جلسه دیگه لازم داریم.
آره حتما صحبت میکنیم و سعی میکنیم بیشتر تحلیلش بکنیم، با مثال بیشتری یه مقدار صحبت بکنیم. ولی کلا همه حرف من اینه، اون چیزی که باعث میشه که ما خیانت رو به زندگیمون دعوت بکنیم و صداقت رو حذف بکنیم، صداقت رو سفر نکنیم، 2 تا بحثه. خامی خودمونه، خامی یعنی امنیت طلبی، و اینی که شما به هیچ عنوان حاضر نیستی از اون سیف زومت، از اون محیط امنی که برای خودت به وجود آوردی یه قدم بذاری بیرون. بنابراین اون تجربه که تو ازش ترسیدی و از اون سیف زوم بیرون نرفتی، اون میاد سراغت. محکومیم به تجربه کردن، ما محکومیم به رشد کردن، ما اصلا یه جورای خلقتمون بر اساس همه این پستی ها و بلندی هاست. یکی این بود. یکی دیگه اینه که در بحث خیانت ما نمیتونیم تمامی آسیب ها، تمامی مسائل رو به گردن خیانتکار بندازیم. باید مسئولیت خودمون رو تو این رابطه ببینیم. من کجا چه کردم که رابطه به اینجا رسیده؟ نه که خود زنی بکنیم، نه که خود خوری بکنیم، نه که خود تنبیهی بکنیم، ولی سهم خودمون رو دیدن به ما کمک میکنه که اون اتفاق دوباره و دوباره و دوباره
نیفته و تحلیل بهتری ازش داشته باشیم.
بله.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم شادابی به خاطر برنامه امروز. هفته آینده بیشتر شاید لازم باشه راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز، اگر که شما سوالی دارید از خانم شادابی میتونید با شماره موبایل 0760 170 153، تکرار میکنم 0760 170 153، تماس بگیرید و یا با شماره های رادیو 031 54 0038 و 031 54 0039 تماس بگیرید و ما حتما سوال شما را از خانم شادابی خواهیم پرسید. خانم شادابی روزتون بخیر باشه تا هفته آینده پنجشنبه همین موقع.
روز همگی بخیر، هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
سپاسگزارم از شما.
خدا.
با چشم و ابروی کمان و لبش برق جلال، دیدمش ناز کنن برده قرارم، آخ برده قرارم، آمدم گریه کنم ز برش نر زنان، دیدمش با دیگران برده قرارم، وای برده قرارم. یاد من یاد تو نیست، پشت چشمان تو چیست، خسته از حرف و حدیث این دل زارم، برده قرارم. لحن چشمان تو خیز، غیر من پیش تو کیست، حال ما را بنویس بر دل زارم، برده قرارم. با چشم و ابروی کمان برده قرارم، با چشم و ابروی کمان و لبش برق جلال، دیدمش ناز کنن برده قرارم، آخ برده قرارم.
آمدم گریه کنم زبرش نرزنم، دیدمش با دگران برده قرارم، آه برده قرارم.
یاد من یاد تو نیست، پشت چشمان تو چیست، خسته از حرف و حدیث این دل زارم،
برده قرارم.
لحن چشمان تو خیز، غیر من پیش تو کیست، حال ما را بنویس بر دل زارم،
برده قرارم. ما چشم و ابروی کمان برده قرارم،
چشمان تو چیست، خسته از حرف و حدیث این دل زارم،
برده قرارم.
لحن چشمان تو خیز، غیر من پیش تو کیست، حال ما را بنویس بر دل زارم،
برده قرارم.
با با چشم و ابروی کمان برده قرارم.